پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک نماینده مجلس روسیه میگوید بشار اسد آماده یه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه است. اسرائیل میگوید یکی از شهروندان عرب این کشور به طور غیر قانونی با چتربال وارد خاک سوریه شده است. و وزیر خارجه عربستان ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. به گفته الکساندر یوشچنکو، یکی از نمایندگان دومای روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این کشور آماده است. الکساندر یوشچنکو به دنبال سفر یک هیئت مجلس روسیه به دمشق برای دیدار و گفتگو با بشار اسد این خبر را داد. به گفته این نماینده دومای روسیه، بشار اسد همچنین گفته چنانچه مردم سوریه لازم بدانند، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، بشار اسد به هیئت مجلس روسیه گفته است که حذف گروه‌های به توصیف او تروریست زمینه را برای رسیدن به راه حلی که سوریه و روسیه به دنبال آن هستند فراهم می‌کند. روسیه می‌گوید بشار اسد باید در روند گذار از بحران کنونی سوریه دخیل باشد، اما مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی غرب می‌گویند بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی داشته باشد. اسرائیل میگوید روز یک شنبه یکی از شهروندان عرب این کشور به طور غیرقانونی با پاراگلایدر خود را به خاک سوریه رسانده است. مسئولان اسرائیلی افزودند فرد یاد شده از عرب‌های ساکن محله جلجولیه در شمال غربی شهر تل‌آویو بوده و از فراز بلندی‌های جولان با چتربال به سوی سوریه پریده است. ارتش اسرائیل گزارش‌ها درباره پیوستن فرد یاد شده به یکی از گروه‌های مخالفان حکومت سوریه را تایید نکرده است. اسرائیل در مواضع رسمی در بحران کنونی سوریه اعلام بی‌طرفی کرده است، اما شهروندان عرب اسرائیل بنابر گزارش‌ها در سال‌های اخیر برای پیوستن به مخالفان حکومت سوریه وارد این کشور شدند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. عادل الجبیر شنبه شب پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض، همچنین با انتقاد از مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که ایران به گفته او به جای شر نقش ثبات آور را در منطقه ایفا کند. خبرگزاری فارس نیز با انتشار سخنان آقای الجبیر مواضع وزیر خارجه عربستان را ادامه موضع‌گیری های خصمانه او علیه ایران عنوان کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سری میزنیم باز هم به مسائل خاورمیانه. همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که همکنون با ماست. ایلیا به تو سلام میکنم. بپردازیم به مسائل یمن که این روزها صحبت های بسیاری از احتمال برگزاری مذاکرات صلح این کشور با مشارکت نمایندگان دولت عبدرب و منصور هادی از یک طرف و حوثی ها و متحدان اونها از طرف دیگر مطرحه. تلاش ها برای این مذاکرات تا اینجا به کجا انجامیده؟
محمد، به نظر میشه تلاش‌ها کمی گره خورده. تا اینجای کاری که از ارزش ادامه درگیری‌ها در داخل یمن هست، قرار بود تا اواخر اکتبر ماه میلادی گذشته که از اون که ما در پایانش هستیم، جلسه ای برگزار بشه برای گفتگو میان دو طرف در ژنو، اما این جلسه به تعویق افتاده. به گفته اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، و احتمال داره که جلسه ای برای مذاکرات در اواسط ماه نوامبر برگزار بشه. هنوز زمانش البته به طور رسمی مشخص نیست. دولت یمن اصرار داره که باید تا قبل از انجام مذاکرات حوثی ها و متحدانشون قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد رو اجرا کنن. این قطعنامه از حوثی ها و متحدانشون میخواد که اسلحه رو زمین بگذارن و از مناطق و شهرهای بزرگی که تصرف کردن عقب نشینی بکنن، ولی خب این اتفاق تا الان نیفتاده. برای همین هنوز سرنوشت مذاکرات مشخص نیست، اگرچه آقای ولد احمد روز گذشته گفته بود که حوثی ها برای اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت تعهد کتبی دادن.
از طرف دیگه در خود اردوگاه حوثی ها الان وضعیت به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه خب عبدالملک حوثی رهبر حوثی ها هم صحبت هایی رو کرده در خصوص ادامه جنگ و حتی حرکت نیروهای این در از گروه به سمت مرزهای عربستان سعودی.
بله محمد، همینطور که گفتی عبدالملک حوثی رهبر حوثی ها به مناسبت عاشورا سخنرانی کرده. سخنرانیش هم تند بوده، میشه تند توصیف کرد این سخنرانی رو، برخلاف این که نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن گفته بود که حوثی ها با اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کردن. عبدالملک الحوثی از هوادارانش خواست جنگ رو ادامه بدن و به سمت مرزهای عربستان سعودی پیشروی کنن و خواستار اون شد که جنگ در محورهای جیزان، نجران و اسیر در جنوب سعودی ادامه پیدا کنه و به این مناطق کشیده بشه و تشکر کرد از کسانی که کشورهای خارجی که باعث شدن حوثی ها بتونن یک سامانه موشکی داشته باشن و گفت این سامانه موشکی که در اختیار حوثی ها وجود داره، سامانه‌ای که به گفته یک منبع نزدیک به حوثی ها به خبرگزاری آناتولی یک سامانه پیشرفته است و از طرف یک کشور خارجی بدون ذکر اسم در اختیار حوثی ها قرار گرفته، آسیب های زیادی به نیروهای ائتلاف عربی به رهبری سعودی وارد کرده. صحبت های آقای حوثی همه برخلاف این هست که گفته میشه تعهد دادن حوثی ها به اجرای قطعنامه و امیدها رو برای اثرگیری مذاکرات زودهنگام هم کمتر میکنه.
اما بپردازیم یه مقدار هم به شهر تعز که شاهد درگیری های شدیدی هستش، تحولات میدانی اونجا به چه صورت پیش میره؟
محمد، امروز خبرگزاری های مختلف از جمله منابع داخلی یمن و همچنین خبرگزاری رویترز و فرانسه به نقل از شاهدان عینی و ساکنان محلی گزارش دادن که نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن با کمک ائتلاف عربی تونستن پیشروی هایی رو در تعز داشته باشن بعد از چند روز درگیری های بسیار شدید که ده ها کشته بر جای گذاشته از دو طرف، علاوه بر آسیب های زیادی که به غیر نظامیان زده. گزارش شده که نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی تونستن در اطراف کاخ ریاست جمهوری پیشروی داشته باشن. این کاخ چند بار میان دو طرف البته دست به دست شده، تقریبا کاخ رو میشه گفت که تخریب شده به خاطر درگیری ها. چند قله استراتژیک در تعز هم به دست نیروهای دولتی افتاده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو همراهی کردی با آخرین تحولات در یمن.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
گزارش از تهران حاکی است که در مراسم عزاداری عصر روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران حاضران هنگام حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شعارهای علیه آقای لاریجانی سر دادند. گفته شده شب قبل از این مراسم هم هنگام حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علیه آقای روحانی شعارهایی سر داده شده. در ارتباط با اتفاقاتی که در مراسم عزاداری عصر روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران رخ داده، گزارش بابک غفوری آذر رو با هم بشنویم.
شعار علیه رئیس مجلس شورای اسلامی در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. این اتفاقی است که برخی منابع خبری از جمله وبسایت انتخاب میگویند شنبه شب در جریان مراسم شام غریبان در حسینیه متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی روی داده است. گفته شده برخی از حاضران در این مراسم هنگام حضور علی لاریجانی شعارهایی از جمله خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، اماننامه برجام، تلاش بی سرانجام، مرگ بر منافق و هیهات من نزله سر دادند. این وبسایت از این افراد به عنوان حامیان جریان‌های تندرو نام برده و گفته از شب قبل از این مراسم هم شعارهای مشابهی هنگام حضور حسن روحانی در حضور آیت الله خامنه‌ای سر داده شده است. پیش از این اعضای جبهه پایداری در مجلس از توافق اتمی وین و عملکرد دولت حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس در چگونگی تصویب طرح مربوط به چگونگی اجرای برجام شدیداً انتقاد کرده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران اتفاق اخیر را از این نظر که در حضور رهبر جمهوری اسلامی روی داده قابل توجه می‌داند.
به نظر میرسه که آقای خامنه ای هم شعارها رو خوب تحمل کرده، چیزی علیهش نگفته. اتفاقی که در حضور با حسن خمینی هم افتاد در سر مزار آقای خمینی، اما اینجا مسئله یه مقدار متفاوته. چون آقای لاریجانی در واقع سپر بلای خود آقای خامنه ای شده و از این نظر یه مقدار قابل تحمله. و اینکه آقای لاریجانی خودش شخصا بعدا چه عکس‌العمل عملی نشون خواهد داد، چون که قبلا هم وقتی تو مجلس علیه لاریجانی چفسازی شد، آقای لاریجانی اونجا در پاسخ گفت که اینجا حریم رهبر، پرونده هستی پرونده رهبریه. بنابراین یه مقدار مسئله فرق میکنه. ما بیاد داریم که وقتی با آقای لاریجانی در قم حمله شد، خب ایشون عکس‌العمل‌هایی نشون داد و به علت نقشی که در مجلس داره یک کمیته تحقیق تفاهم درست کرد و تونست با اون افرادی که تو قم هستن برای نیمچه برخوردی بکنه. در اینجا خب هم انگیزه شخصی آقای لاریجانی در میان خواهد بود و هم اینکه او در این قسمت تقصیری نداره و داره هزینه چیزی رو می‌پردازه که هیچ مسئولیتی در باره اون نداره. اما کل ماجرا هم به نظر من میتونه یه نوع مقدمه چینی و فضاسازی انتخاباتی باشه.
در واکنش به اتفاقات اخیر در مراسم عزاداری دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه، برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف از آنچه توهین و اهانت به بزرگان خواندند انتقاد کردند. از جمله حسین سبحانینیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برخورد دستگاه‌های مسئول با عوامل این اتفاق شده و جریان‌های تندرو را عامل آن دانسته است. کمال الدین پیرمؤذن نماینده مجلس هم این اتفاق را گستاخی تندروها توصیف کرده است. اتفاقات اخیر در آستانه برگزاری انتخابات دور آینده مجلس ایران باعث طرح این تحلیل از سوی برخی ناظران تحولات سیاسی ایران شده است که شکاف میان علی لاریجانی و طیف همراه او با اصولگرایان تندرو در حال افزایش است. رضا علیجانی درباره درستی این تحلیل‌ها چنین می‌گوید:
این شکاف وجود داره، ولی چون همه به نوعی متصل به آقای خامنه‌ای هستن یا به هر حال مدعی حمایت و تبعیت از آقای خامنه‌ای هستن، فکر نمی‌کنم این شکاف به یه حد آشناپذیری کشونده بشه. خب جبهه پایداری‌ها و افراطی‌ها همیشه خرجشون رو از مجموعه جریان راست و اصولگرایان جدا کردن. الان هم به هر حال اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و در مجموع من فکر می‌کنم جناح آقای لاریجانی هم متحدی برای دولت نخواهد بود. ایشون هم تابع رهبر جمهوری اسلامی است و به نفعش هست که در اون کمپ باقی بمونه، چون بیشتر رأیش از اون جناح خواهد بود. و بعید میدونم اعتدالیون و اصلاح طلبان هم تمایلی برای نزدیک شدن به این جریانی که خب تو مجلس هم چند بار آزمایش منفی داده، یعنی موقعی که نظر آقای خامنه‌ای بوده که وزیری رد بشود یا استیضای رأی بیاورد، آقای لاریجانی همون کارو کرده و در اینجا هم باستم ایشون طبق میل آقای خامنه‌ای رفتار کرده. بنابراین فکر میکنم فاصله زیادی بین ایشون و طرز تفکرش و جریان اعتدال و اصلاح طلب وجود داشته باشه.
مراسم عزاداری ماه محرم در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هر ساله با حضور مقام‌های حکومت ایران برگزار می‌شود. مداحان و سخنرانان این مراسم معمولاً از شهرهای نزدیک به گروه‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.
گزارش بابک غفوری آذر ما را به پایان این بخش خبری می‌رساند. شما دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه بمانید.